خب حالا فنا شدیم درست را شده 33 مجبور صحبت کنم بله؟ خب راجع به آگوستین دیگه سوالی نداشتی؟ بله؟ سوالی نبود خیر. ما اون بحث فلسفه تاریخ و سیاست شما مطرح کردیم دیگه درسته؟ خب چی گفتیم راجع به فلسفه تاریخ و سیاست آگوستین؟ ایتون هست؟ شهر بله شهر الهی و شهر زمینی به اصطلاح که من فقط یه توضیح مختصری بدم که تکمیل بکنم بحث جلسه گذشته رو و بعدا جو دیونوسوس صحبت کنم. در واقع اون کتاب معروف آگوستین همون کتاب آگوستین در واقع بر اساس خواهشی که یکی از حکمرانان مسیحی روم به نام مارسلیونوس از اون میکنه این کتاب رو مینویسه. در سال 410 میلادی اون شهر با عظمت روم که در واقع پای تخت امپراتوری روم بوده با حمله های متعددی که بهش شده یک مرتبه دیگه فرو می‌ریزه و امپراتوری قدیمی روم با اون قدمتش کاملا از بین میره. خب در اون زمانی که این حمله صورت می‌گیره از یک طرف مسیحیت در اوجه و خیلی از امپراتوران وقت دیگه مسیحی بودن و حکمرانان دیانتشون مسیحیه، رومی هایی که پیرو به همون اعتقادات شرک‌آمیز خودشونن سوال و شبهه رو مطرح می‌کردن که سقوط امپراتوری روم به گردن مسیحیانه، به خاطر این است که ما رومی ها اگر سنت تعدد خدایان پرستش خدایان هنوز ادامه پیدا می‌کرد و به جای اینکه مذهب مسیحی رسمی بشه همان رسمیت مذهب ما مطرح می‌شد، هیچ وقت روم دچار این انحطاط نمی‌شد. این شبهه خیلی شدید مطرح شد بین عوام مسیحیان، در زبان‌ها می‌گشت این اشکال و لذا اون حکمران روم مسیحی روم مد نامه‌ای به آگوستین قدیس نوشت و از او خواست که جواب این شبهه رو بده که بالاخره جریان چیه، آیا حق با رومی هاست اگر پرستش خدایان مطرح می شد و ما اونها رو می پرستیدیم از حمله دشمن در امان می بودیم یا نه. آگوستین در سال 413 میلادی شروع می کنه به نوشتن پاسخ به اون شبهه که مجموعه میشه کتاب مدینه الهی. البته در ابتدای کتاب های اول چون کتاب به اصطلاح این رساله در چند کتاب اول شروع میکنه به بررسی تاریخ رومی ها و نقائصی که اساسا مذهب رومی به خاطر شرک‌آمیز بودنش داره و بعد شروع میکنه به تقسیم این دو شهر خدایی و انسانی که ظاهرا حدود 15 سال نوشتن این کتاب ادامه پیدا میکنه و خیلی روی کتاب کار کرده آگوستین. حتی اطلاعات تاریخی که در این کتاب هست نشون دهنده اینه که خیلی از منابع تاریخی وقت را آگوستین خونده و مطالعه کرده. یکی از نکاتی که مهمی که در اونجا مطرح میکنه اینه که سقوط روم به گردن خود امپراتوران قدیمی روم یا اساسا مذهبی است که اونها دارن و این به خاطر اینه که در واقع یه نوعی لاابالیگری یا عدم رعایت اصول اخلاقی و دینی اوج پیدا میکنه و اینها سرگرم در واقع یه نوع دنیا پرستی میشن و به خاطر همین سقوط کرده حکومت روم. و این رو علتش رو میاره در واقع نظیر سقوط آدم بر روی زمین که اون کبر و گناه او باعث این سقوط شد، یه امپراتور روح هم علت سقوطش همین در واقع مفاسد دینی و اخلاقی بوده. و بعد اشاره میکنه به اینکه به مسیحیان میگه شما نگران نباشید. همین شبه رو به صورت دیگری مسیحیان دارن که حالا اگر بناس مذهب شرک رومی ها از بین بره، چرا پرش ما مسیحیان رو هم گرفته؟ چون بالاخره وقتی اونها حمله کردن و روم رو از بین بردن، خیلی از سکنه روم مسیحیان بودن و خیلی از نفوس زنان و مردان مسیحی در اون جنگ کشته شدن به طرز فوق‌العاده فجیعی. آگوستین که خب برخی از اونها رو میشناخته و قبلا اونها رو دیده بود، در این کتاب میاد بیان میکنه که مسیحیان نگران نباشن، البته بلا اگر بیاد تر خوش خواهد سوخت و نمیشه مشیت الهی را زیر سوال برد به خاطر این. بعد میاد میگه که ما نمیتونیم بفهمیم علتش چیه، ولی یکی از علتها شاید این باشه، این احتمال رو میده در این کتاب که ما بلا برای دشمن به خاطر نابودی اوست و اون که او باید ریشه کن بشه اون به اصطلاح دیدگاه و مذهبشه، ولی برای یک مسیحی، برای یک مؤمن میتونه به خاطر آزمایش باشه، میتونه به خاطر این باشه که صبر و در واقع صفات اخلاقی از این قبیل در او رشد پیدا بکنه، میتونه به خاطر این باشه که گناهان او آمرزیده بشه، یک مسیحی که با آمرزش گناهان مثلا از دنیا رفته باشه. در اون زمانی که این حمله از طریق مثلا گوت‌ها و خیلی از قبایل دیگه به روم صورت میگیره، بسیاری از دختران و زنان مسیحی به خاطر اینکه دست به دشمن نیافتن خودکشی میکنن، انتحار. آگوستین میگه در این حالی که اینها به خاطر اینکه دچار گناه نشن عملشون عمل خوبی بوده، ولی حکم الهی اجازه خودکشی به ما نمیداره و این را از این نظر تقبیحش میکنه. و یعنی میخوام عرض بکنم ریزه خیلی از نکات در کتاب مدینه الهی آگوستین ذکر شده. در اونجا میاد آگوستین به تفصیل بحث میکنه و نهایتا به مسیحی ها میگه نگران نباشید، اگر شهر زمینی در اثر این حمله نابود شد، شهر الهی باقی است. مدینه الهی زمان جماعت نفوس مسیحیان مؤمن هستند که به عبارتی شهر هست همون کلیسای مسیحی در واقع، در واقع اینجوری مدینه الهی همون کلیسای مسیحیان میشه. مطابقی بودی در این هیچگاه از بین نمیره. این رو مسیحیان میتونن در دل و قلب به صورت معنوی حفظش بکنن و امید آن را داشته باشن که بالاخره روزی رئیس این جماعت که ایساس اومد حال ظهور خواهد کرد و حکومت از آن پیروان او خواهد. اینو در مدینه الهی رو مطرح میکنه که البته خیلی هم استشهاد میکنه به آیات کتاب مقدس برای اثبات مدعای خودش. ببینید این تقسیم به مدینه الهی و مدینه زمینی یا گروه زاله، شهر انسانی در مقابل شهر الهی، به صورت سمبولیک اگرتون باشه گفتیم به صورت سمبولیک مرکز شهر انسانی بابله و مرکز شهر الهی اورشلیمه. اما این به این معنا نیست که مثلا در این جهان دو نقطه رو از به صورت مکانی ما جدا بکنیم، بگیم مثلا از اینجا به بعدش مال مسیحیانه، از اینجا به بعدش مال مشرکانه. میگه نه، اینا میگه داخل هم هستن اینها، اینجوری نیست که مرز جغرافیشو بتونیم جدا بکنیم، ولی در هر صورت این دو گروه در هر جامعه ای قابل طرح میشن از آگوستین. در هر جامعه ای بی دینان و مشرکان و دنیا پرستان و کسانی که حالا به تعبیر آگوستین به دنیا فقط توجه میکنن، جزء شهر انسانی هست و متدینان و آنهایی که به جز خدا دیگه نمی اندیشند جزء شهر الهی به سر میبرن و میتونه در هر جامعه اینها، چون میگه مسیحیان بالاخره ناچارن بخورن، بیاشامن، زندگی کنن، داد و ستد کنن، ولی ارتباطشون با آدمیان شهر زمینی یه ارتباط کاملا ضروری است، به ناچار باید این ارتباط برقرار بشه. و حتی نهایتا به اینجا میرسه که چه بسا بر موجود بر اون انسانهایی که تحت حکومت مدینه الهی به سر میبرن، یعنی جماعت مسیحیان، چه بسا ناچار بشن حکومت انسانهای زمینی را بپذیرن. این بهتر از بی حکومتی است. یعنی هم فکر کنم جلسه به اشاره کردیم بالاخره حکومتی که امیری، رئیسی، رهبری، سلطانی، پادشاهی داره بهتر از بی حکومتی است. اما آگوستین میگه این رو نمیشه از ظاهر افراد فهمید. نه هر مسیحی جزء انسانهای مدینه الهی و نه هر بابلی به اصطلاح هر رومی یا بابلی جزء انسانهای شهر زمینی است. چه بسا یک بابلی اون ماهیت و سرشت خودش عشقش نسبت به خدا باشه. میگه این در ظاهر جزء اون شهر ولی در باطن از نظر من آگوستین جزء شهر الهی است. و چه بسا یک مسیحی که فقط دنیا پرسته ولی اسمن مسیحیه، این جزء بابلیان به حساب میاد. اینه که این نکته را هم آگوستین در مدینه الهی را زدش بحث میکنه. خب و البته نکات زیادی دیگه در این باره داره که در واقع فلسفه تاریخی که بعضی گفتن مؤسس این فلسفه تاریخ آگوستینه در تاریخ فلسفه غرب، بله به این معنا درسته. مثلا اون فلسفه تاریخی شما بعدن میخونید مثلا از هگل به بعد خیلی متفاوت میشه با این. مثلا اون فلسفه تاریخ لازمه یه تفکر جدید غربی است. اون تفکر جدید غربی اصلا مقابل تفکر مسیحی است. متفاوت با اینه ولی بله اولین فیلسوفی که یه جوری میخواد نقش تاریخ را در انسان و اصلا نقش تاریخ را در بهبودی زندگی انسان، این که چطوری انسان در تاریخ روش میکنه، چگونه انسان با تاریخ حرکت میکنه و در همین تاریخ باید سعادتمند بشه، این در آگوستین اولین باری که مطرح میشه. یعنی ما در مقابل یونانی ها که قائل به ادواری بودن تاریخ هست که در هر دوره ای از تاریخ دو مرتبه همه یه وقایع تکرار میشه، در مقابل این دیدگاه، دیدگاه آگوستین مطرح میشه که تاریخ به صورت یه تاریخ خطیه، هیچ چیزی تکرار پذیر نیست، هر دوره ای برای خودش وقایع جدیدی اتفاق میفته و این آغازی داره و انجامی داره. بر این اساس میشه این فلسفه یه تاریخ آگوستین. در کتاب مدینه الهی حتی آگوستین میاد برای بررسی اوصاف هر کدام از این دو شهر، دو مدینه، میاد به چهار دوره تاریخی قائل میشه که این چهار دوره تاریخی در واقع از انسان، از خلقت آدم شروع میشه. دوره اول میشه از خلقت آدم به طوفان نوح، دوره دوم میشه دوره از دوره پادشاهان و داوود، دوره سوم میشه انبیا، دوره انبیا تا مسیح، و دوره چهارم زندگانی خود مسیح و پیروانش. این چهار دوره رو میاد در واقع برای بیان ویژگی های هر دو شهر، مدینه انسانی و مدینه الهی، این چهار دوره رو به ترتیب تاریخ مطرح میکنه که در هر کدام در واقع چطوری میشه جایگاه انسانهای زمینی را از انسانهای شهر خدایی جدا کرد. و همه این دوره ها هم انسانهای شهر زمینی داری هم انسانهای شهر الهی، یا این رو بردیم در این چهار دوره. و البته خود تاریخ هم که نهایتا قایتش نجات انسان به دست به ایزامت که اولش حبوط انسان بود و نظام مرکزش هم میشه تجسد عیسی در تاریخ. ببینید اینقدر تاریخ مهمه و ارتباط هست، در واقع تاریخ کل رابطه ارتباطی بین انسان و خدا هست و دیگه عالی ترین جایی که این پل خودش رو نشون میده اینه که اصلا خدا در خود تاریخ ظاهر شده، پسر خدا عیسی دقیقا در تاریخ خودش رو نشون میده. البته در دید قرآن خدا ورای تاریخه، هیچگاه ما ظهور تاریخی را به شکل جسد و جسم در این سنت ابراهیمی نمیبینیم، ولی در هر حال بنابر دیدگاه کتاب مقدس، بنابر عهد جدید، خداوند خودش در تاریخ دقیقا خودش بدون واسطه ظاهر میشه. ولی برای آگوستین خیلی مهم میشه و اصلا همین ماسته بعد آگوستین کتاب مدینه الهی رو طور کامل تشریح میده. خب این دیگه بگذاریم از بحث آگوستین که آخرین نکته بود، منتها فوق‌العاده مهمه و در واقع میشه گفت که اولین فیلسوف در دوره قرون وسطا، اولین فیلسوفه که یک نوع فلسفه اجتماع، یک نوع فلسفه تاریخ رو ساخته و پرداخته آگوستین، و بعد از اون خودش در واقع شروع این کار میشه. بعضی کارها که کلن در تاریخ فلسفه به آگوستین شروع شده، یکیش همین اعترافات اوست، اینجور کتاب نوشتن با این ادبیات فتح بابش به آگوستین شد. همچنین مدینه الهی هم از اولین کارهایی است که در این زمینه صورت گرفت. ورای تاریخ، بله، در اسلام رو معرفی کردن، بله، خدا ورای تاریخ. خب حالا دو مرتبه بریم به سنت آبای یونانی کلیسا. آگوستین بزرگترین پدر مدافع لاتینی کلیسا، یعنی در بین مدافعان لاتینی از همون دو گریگوری بگیرید، با بازیلوس، با ترتولیانوس، از همه مهمتر آگوستین بود. در آبای مدافع یونانی اگر یادون باشه از یوستینوس شروع کردیم، بله، و رسیدیم به کلمنت اسکندرانی و اوریگنس. در اون تقسیم بندی که ما قبلا در کلاس داشتیم، شما بعدیم از مناطق جغرافیایی تقسیم رو کردیم که در واقع آبایی که در انتاکیه و آتن تبلیغ میکردن، دفاع میکردن از مسیحیت، قسمت دوم آبای یونان اسکندریه بود که شامل کلمنت و اوریگنس میشد، قسمت سوم میشد گسترش مذهب نو افلاطونیش در واقع. خب در این قسمت سوم اوجش رو ما در دیونوسوس مجعول میبینیم که حالا در این جلسه راجع به دیونوسوس بحث میکنیم و اگر فرصت شد دیگه اشاره بکنیم به بوئتیوس، یعنی بحث جلسه آینده را به طور کامل راجع به بوئتیوس. خب این دیونوسوس مجعول رو خوندید همه؟ چرا نیشتی که از مجعول دروغی بودنش به خاطر چیه؟ خب دیگه غیر از ایشون بله، یه دیونوسیوس دیگری ما داریم که به او در کتاب مقدس در نامه های پولس اشاره شده، و اون دیونوسیوسی که بهش اشاره شده در کتاب مقدس دیونوسیوس آریوباقی که در کتاب هم اشاره کرده، آریوباق محلی بوده در آتن که در واقع پولس رسول که دیگه همه میشناسیدش کامل، بله، پولس که دیگه همه میشناسید کامل، این پولس رسول وقتی وارد آتن میشه، البته خدا بنده شناسه که کی بوده، خدا میشناسه، ولی در صورت تبلیغاتش اول فوق‌العاده ما مشکل روبرو میشه پولس، طوری که نقل میکنه در کتاب هم هست که در اول موعظه ها چون از مصلوب شدن عیسی و بر سر دار رفتن اون سخن گفته و موعظه کرده، ذهن یونانی ها نمیتونست این رو بپذیره و رضاو رو مسخره میکرد. حتی بعضا در کتاب های مسیحیان داریم که با سنگ و چوب از او استقبال میشد از پولس رسول، و در بین موعظه هایی که میکرد یک شخص یونانی به نام دیونوسیوس آریوباقی که در همون محل پای به اصطلاح اون تپه‌ای که بر روی اون تپه پولس داشته موعظه میکرده اون گوش میکرده، تحت تاثیر موعظه پولس دست قرار میگیره و مرید پراپاگورس پولس میشه، و چون در کتاب مقدس به نام او اشاره شده و از اون به بعد همراه و به قول معروف از اصحاب سر و یاران و اصحاب پولس رسول میشه، خب هر کسی که برای پولس احترام داشته باشه برای مسیح یا محترمه دیگه، بله، از اینجا به بعده که سندیت پیدا میکنه حرفای او. و چون این دیونوسوسی که حالا دیونوسوس مجعول بهش میگن آثاری از خودش منتشر میکنه و به نام دیونوسوس آریوباقی منتشر میکنه، و این دیگه در مسیحیت میمانه تا قرن 17 میلادی، تا بعد از رنسانس مسیحیان فکر میکردن که این دیونوسوسی که کتاب اسماء الهی، کتاب خیر و کتاب های از این قبیل از اوست، همان شاگرد پولسه و لذا کاری به کارش نداشتند. یعنی حداقل این بود که قدیس او را میشناختن و زیاد راجع به اندیشه هاش نمیدن دقت نظر به خرج بدن. یه جاهایی حرفایی که دیونوسوس زده هر کس دیگری بعد از اون زد او را متهم به بیدینی کردن، ولی نمیدن بگن آخه این حرفا من چشمال دیونوسوس مجهوله. چون شاگرد پولس بود میمدن تأویل میکردن حرفایی ها را، میگفتن ظاهر کلامش رو کنجا باطنه چیز دیگری میخواست بدهید. تا اینکه از قرن 17 میلادی به بعد از بنابر روشی که در اروپاییان باب شد به نام روش انتقادی تاریخی، یا اینجوری بگیم نقادی تاریخی، و این روش پای گزارش اسپینوزا در غربه، اینها اومدن خیلی چیزها رو روش کار کردن. مثلا به این نتیجه رسیدن که در گفته های کتاب مقدس تناقض هست، یه چیزی در عهد جدید گفته که در نامه های پل زده اونه، یا برعکس. تو همین تحقیقات متوجه شدن که آن دیونوسوسی که شاگرد پولس رسول بوده نمیتونست صاحب این اندیشه ها هم باشه، اصلا جور در نمیاد. و بعد از در تاریخی اسنادی معید این حرف اونها شد که اصلا اینها دو دیونوسوس هم، اون دیونوسوس ها روی پاقه اصلا صاحب هیچ اثری نبوده، همچنان فقط راه میفتده به دنبال پولس و لذا چون پولس براش احترام خاصی قائل بوده مسیحیان هم او را قدیس شناختن و این نمیتونست قدیس باشه. ولذا از یه زمانی به بعد شورای پاپ‌های کلیسا اصلا اومد این رو مطرود شناخت جامعه مسیحیت و تردش کردن دیونوسوس. از اونجا به بعد شده دیونوسوس مجهول دیگه. خب و اینم خیلی جالبه در تاریخ که از اونجا به بعد همون عقایدی که شما حساب بکنید از قرن ششم میلادی تا قرن 17 11 قرن مقدس شناخته میشه، همون عقاید مطرود میشه از جامعه مسیحیت و همون شخصیت. خب این درباره مجهول بودنش. حالا شما از اول میبینید یه شخصیت دروغی اینه، حالا بیان ببینید چی گفته آثار و افکارش. درباره دیونوسوس من یه نکته رو اول توضیح بدم و بعد ببینیم در کتاب چی راجبش گفته. دیونوسوس مجهول ببینید در واقع با توجه به اینکه از نظر زمانی اواخر قرن 5 و اوائل قرن 6 میلادی دقیقا معاصره با بزرگترین شخصیت نو افلاطونیان متأخره که کی باشه؟ پروکلوس، همون کسی که شما بزرگواران بنا شد که افکارش رو بخونید. یعنی چند حوزه ای که بنا شد بخونید و کار بکنید افلاطونیان میانه شدن که بنده یادم نمیره اینها رو، افلاطون و نو افلاطونیان متأخرند که در رأس اونها پروکلوسه. و هر زمان که من این رو هی تکرار میکنم تپش قلبی دو مرتبه شروع میشه و نگرانی و ترس کاملا بی جا. در هر حال یه باید بخونید دیگه، حالا منابعش حرف میرید میخونید. جناب دیونوسوس مجهول که در واقع یکی از دلایلی که بهش میگن مجهول اینه که متوجه شدن این دیونوسیوسی که این کتاب ها رو نوشته اون مریده نیست، مرید پولس رسول، بلکه کسیه که اومده عین رساله های پروکلوس رو بعضیاش رو عیناً فقط بازنویسی کرده و به نام خودش منتشر کرده. حالا یا باید گفت بازنویسی کرده یا باید گفت اونقدر دیگه مستهلک و جذب در پروکلوس شده که این حرفای اون رو میاد میزنه و قبول میکنه. ما داریم فیلسوفان خودمون بعضی میگه برای مثلا ما میبینیم که ملا محسن فیض کاشانی محدث بزرگ و داماد و شاگرد صدرالمتعلمین به قدری مجذوب در آراء پدرزن و استاد خودش شده، حالا البته اول استادش بوده بعد پدرزنش، دارم ملا صدر به این راحتی دختر رو کسی نمیداده، خوب طرف شاگرد آزمایش میکرده بعد اینها داماده شدن. به قدری مجذوب در آرای استاد خودش شده که یه جاهای اصلا ما در آثار ملا محسن در آثار فلسفیش مثل اصول المعارف در اون آثار هیچ گونه تمایزی بین ملا صدر و فیض کاشانی نمیبینیم. یه چیزی نیست که اصلا نشون بده این حرفی هم از قول خودش داره این فیض. عین حرفای استاده. این دلیل بر این نمیشه که عیناً آثار استاد مثلا فرض کنید با دخترش میرفته سر پدر زنش بعد آثارو میدوزیده میرفته به نام خودش، نه، این بالاخره مجذوبیت استاد بوده، اون شدت نفوذ دیدگاه استاد رو بر شاگرد میرسونه. یه چنین حالتی بین دیونوسوس و پروکلوس ما میبینیم که عیناً آثار پروکلوس در آثار او قابل مشاهده است و اینجاست که ما میرسیم به یک نوع مکتب، نوع افلاطونی مسیحی. مکتب نوع افلاطونی مسیحی به معنای واقعی و درستش با این شخص شروع میشه، نه با آگوستین. با دیونوسوس مجهول. خب چون در آگوستین، ببینید آگوستین رو شما نمیتونید بگید یه نوع افلاطونی کامل مسیحی، چون خیلی تعدیل کرد، خیلی مخالفت کرد. هر جا میدید که اگر بخواد نوع افلاطون رو بپذیره در کتاب مقدس تصریح داره بر مخالفت با اون آموزه، اون رو رد می‌کنه، کتاب مقدس رو میپذیره. دیونوسوس عکس این کار رو کرده، نوع افلاطون رو گرفته تا آخر رفته دنبالشون. برای همین همینا اصلا بعضن که ما در مطرودش کردن اصلا تردید کردن که این واقعا مسیحی شد یا نشد. آیا بین دیدگاه نو افلاطونیان و کتاب مقدس تقدمه برای گدام قائم شده؟ درست میکنیم مثلا ما در آگوستین یا ایتما از بین ابزار و هدف تمام قائم شدیم و نظام شما بکنیم که ابزارهای آگوستین رو شما رد گیری بکنیم. حالا کردید یا رد یا نمیدونم، بالاخره باید شما برسید به این که چند تا ابزار خاص آگوستینی داریم. این یه اصطلاح در تاریخ فلسفه مسیحی آگوستینیان دیده، یعنی مکتب آگوستینی، یعنی یه چیزهای هست شاخصه آگوستینه به طور خاصه. اون شاخصه های آگوستینی چیان؟ یکشی بدن مثلا اشراق الهی. توی دیانوسیوس ما دیگه اینجوری نمیتونیم بین هدف و ابزار تمازه اونجوری قاعد باشیم، یکیه، همش نوع افلاطونیه برای دیانوسیوس. البته به غیر از یکی یا حد اکثر دو مورد که توی اونها میشه فهمید که دیانوسیوس مسیحی بوده، ولی به شدت تحت تاثیر نوع افلاطونی هاست. در هر حال دو تا نکته اساسی، یعنی دو کار مهمی که زیر بنایی که انجام میده دیونوسوس مجهول، بر اساس اون دو کار و اون دو روشه به یک معنا که میشه گفت که اساساً بین مسیحیت و افلاطونیان یک تلفیقی درست میکنه. اون دو کار اساسی که انجام میده، یکی تلفیق نظریه احد افلوتین با تثبیت مسیحیت. فرمودید که حالا در آگوستین هم مطرحه ولی به چه صورت، خیلی تفاوت داره با این. احد رو میاد با تثبیت در واقع یه جوری تثبیت میکنه. دو، نظریه فیض را، سلول را با نظریه آفرینش خلقت یا تکلیم میکنه. دو دید به ظاهر ناسازگاری دارن دیگه. برای در نظریه صدور شما میگید خلقت ضروریه، ارادی نیست. در نظریه خلقت شما میگید کاملا ارادیه، او خاص و آفرید. در اولی من همینجوره، شما در اینجا احد را فراتر از نوت یعنی عقل میدارن، اقنون اول فوق اقنون دوم و عموم دوم فوق عموم سوم و این لازمه یه حد افلوتین هستن. بحث ما فوق و مادون مستن چون تصدیت مستینه که هر را به دیگه حرف بزن ما فوق و مادونی همجوهرن همودیو که این تصدیت نامیه شرایی میگی هست و این را به انساس کاری نداره و این را هم تلفیقش میکنه. دیگه مستنشون آگوستین هر وقت که میدید این تلفیق امکان نداره، یکی رو هست کنه یا حتی از هر دیدش میکرد یا اون رو میمورد پایین یا این رو میمورد بالا به اون میرسه. این کار رو نمی کنه. این در واقع به یک مرد این ها بیشتر براش مهمه، این ها رو به این برمیگرمیه. و لذا نکته خیلی جالب اینه که در آراء دیونوسوس مجهول ما میبینیم که او صراحتاً میگه پدر برتر از پسره. این با هموستیو چیو در میدیم با همجوهری و خیلی جالبه که این توی حرفاش بوده که تا قرن زمان میلادی قدیس شناخته شده. ولی یه جوری تعبیرش می‌کردن، یا می‌گفتن به ظاهر کلامش اعتنایی نکنید. بالاخره شاگرد پولسه و شاگرد پولس نمیتونست در افکارش خطای فاحش این چنینی مثلا راه پیدا کنه. بر همین اساس هم بعد فهمیدن که این دیونوسوس نمیتونست اون دیونوسوس باشه دیگه. دیونوسوسی که بیاد قائل بشه پدر برتر از پسره، این حتما یه ریگی تو کفشش هست. در اضافه فهمیدن که اون دیونوسوس مرید پولس نمیتونه باشه. خب دقت کنید، شما توی دیدگاه های دیونوسوس که مطرح میشه ظهور هر دو رو میبینید. بعد در مثلا همه اینجا که میرسه دیونوسوس میگه که بله خلقت همان گونه که افلوتین و پیروانش گفتن، البته استاد بزرگ خود این دیونوسوس پروکلوس اون به صراحت میگه خلقت نمیتونه ارادی باشه. یه نکته رو براتون عرض بکنم، میدونید چرا اینها اینقدر با ارادی بودن خلقت مخالفن؟ از اون طرف ما اینقدر معتقدیم که حتما باید اراده باشه. در نظر نوع افلاطونیان که پروکلوس در این مورد خیلی بحث داره، اینا اصلا میان میگن که از افلاطون به بعد همشون این رو میگن که اونجایی که شما اراده رو مطرح میکنید ناش نقص اصلا به وجود میاد. اگر بخوان هر جوری پای نقص رو ببرید و خلقت را حاصل کمال مطلق بدانید، اراده رو باید بذارید کنار. خاص معنی نداره، خاص نه آفرید، پس ناقصه. چه چیز رو خاص؟ با این خاص خودش چه خلایی رو میخواست پر بکنه؟ چه جایی بود که مثلا نقصی داشت که این خاص و آفرید؟ خلقت باید ناشی از ذات او باشه. خاص شکاف ایجاد میکنه این وسط. در اکثر اونها این حرف رو میزنند و یعنی در واقع اونجایی که فیلسوفان ما میان از نظریه فیض دفاع میکنن، حتی ابن سینا، فارابی، خود ملا صدرا، شیخ اشراق، همه قاعده الواحد رو میپذیرن، به خاطر همین نکته است که در واقع گویی البته نمیخواد فیلسوفان ما بگن اراده نقص داره، حرف محسوسون رو میگن، یعنی بلی حتی فیلسوفان ما اینجوری ادعا میکنن. اونها میان میگن که چون کمال مطلقه و عین کماله، پس این ریزش بیرونی که نامش رو می‌ذاریم جمال، حاصل ذات اون. خب به عبارت اینجوری بگیم هر گونه عمل، اراده و امور از این قبیل نشانه نقصه. از اون طرف بیرون ریختن جهان از خودش نشانه کماله. این شرطه. خب دیونوسوس این همه هر کاره میاره میپذیره، ولی دیونوسوس معتقده خلقت به هیچ وجه نمیتونه ارادی باشه. اینجا به شدت کنند در این مسیح یا ناسازگاری داره. آگوستین به خاطر همین که میگفت میبینم نظریه فید با ارادی بودن خلقت ناسازگاری داره، فید رو کنار گذاشت. ولی آگوستین دید در مخاطر آجه خلقت بحثت در این چهار نقطه اساسی بود در بحث آگوستین. یک این بود که خلقت ناشی از عدمه، خلقه از عدمه. دو این که خاص و آفری، ولی برای دیونوسوس خاص و آفری با هم دور برنمی آن. برای دایشون به جای خلقت از عدم نظر یک فیض رو میاد جایگزین میکنه دیونوسوس مجبور. خب اینجا درست که البته خود همین خیلی برای شما قابل تحقیق و تعقیب و پیگیریه که ما در لابلای متون خودمون نا پیگیری کنیم ببینیم بالاخره بحث به کجا میرسه. یک فیلسوف مسلمان در این باره چه موضعی داره؟ شما به یقین این رو به یقین میدانیم که در متون فیلسوفان ما نظریه فیض کاملا تلقی و قبول شده، همشون این رو پذیرفتن. فیلسوفان ما، بله، از فارابی به بعد، حتی خود کندی، بله کاملا، اصلا آموزه فیض با فارابی وارد حوزه اسلامی شد. بله. خب اینها چی میگن راجع به این که از اون طرف خدا را ما صاحب اراده میدانیم؟ و خیلی جالبه که خود فارابی درباره اراده به یقین معتقد خداوند صاحب اراده است. این چطوری جور در میاد در یه نظام که این دو، یعنی در واقع جمع بین خلقت و فیض. دیونوسوس مجعول جمع نکرده، آخرش فیض رو مطرح کرد، ولی اراده را حذف میکنه. آگوستین اراده را قبول میکنه، فیض را حذف میکنه. تو نظام سنت فلسفه ما با هم جمع میشه این دو یه جوری. چطوری این جمع صورت گرفت؟ اینو دیگه خودتون باید مطالعه و تحقیق کنید. خب بفرمایید ببینید.
خدا اراده
خب این چه فرقی کرد با حرف افلوتونی که بدون اراده داره این توضیح رو میده؟ خیلی خب، آیا بیان فارابی فقط عوض میکنه ظاهر بیان رو ولی آخرش جبره، یا واقعا اراده هست و همیشه توی فارابی؟ خب ببینید چطوری اراده هست، چطوری؟ ببینید یعنی شما اگر از فارابی بپرسید که خدا میتوانست نیافرینه یا نه، چه جوابی داره فارابی؟ بله میخوام از این جهت قضیه بررسیش بکنیم. این که فارابی میگه، بره عرض کردم، میگه فارابی خداوند رو صاحب اراده میدونه و فیض رو میپذیره، همینجور همی مطرح کنه، میگه اراده صفت ذات خداست نه صفت فعل او. خب و چون صفت ذات خداست پس بنابراین اراده میکنه و بعد به ضروره همه چیز از او. ببینید به ضروره، این چطور شد با اراده؟ این یه مقدار بله قابل بحث. خب حالا در هر صورت میخوام عرض بکنم که این فلسفه آخرش یونانیه. اصلا ذات فلسفه یونانیه، آخرش فلسفه یونانیه دیگه. متا ببینید اهمیتی که یک فیلسوف مسیحی داره و ما میگیم فلسفه مسیحی، قائلیم به چیزی به نام فلسفه مسیحی و فلسفه اسلامی، اون چیزی که اینا را جدا میکنه اصلا نگرشیه که دارن. یعنی نگرشی که اینها پیدا میکنن، بله اصلا جنبه های بحث متفاوت میشه، یه جاهایی لو میره این ناسازگاری ها. بعضی ها هستن که تالو مقاومت نمیارن، یکیش رو کنار میذارن، یکیش رو فقط میپذیرن. بعضی ها هستن معتقدن که با اون سیستم میشه نگاهی کرد، سیستم جدید رو آفرید. فارابی اینطوری فکر میکرده، البته فوق العاده تلاش بزرگی کرده فارابی. یعنی فارابی در تأسیس فلسفه اسلامی انصافا خیلی تلاش کرده تو اینکه تونسته در واقع این ادعا رو اثبات بکنه که میشه بنا به اقتضائات زمان خودش فلسفه‌ای رو مطرح کنه که در این حالی که اسلامی ولی برخلاف اصول اساسش مال یونانی هاست. نمیخوام بگم تلفیق کرده بین اسلام و یونان، اشتباهه ها، شاید برخلاف متکلمی دوچاره این تلفیق ها بشن، ولی فیلسوفان ما تلفیق نکردن، یه سیستم رو وجود آوردن که از نتایجش این بود که ناچار بودن که موضعشون رو در مقابل اعتقادات مسلمان ها هم بیان بکنن. شما اگر یه سیستم بسازید بعد مسائل اون سیستمتون بیاد مثلا بین دو چیز تلفیق بکنه، اون طور شاید تو تلفیق ایراد بگیرن، اشکانه به اصل سیستم ضربه نمیزنه. این مهمه، یه سیستمی رو فارابی درست کرده که هنوز که هنوز ادامه داره. یعنی ابن سینا، ملا صدرا، شیخ اشراق، خواجه نصیر، همه دارن اون سیستم فارابی رو بست و گسترشش میدن. اصل سیستم کار فارابیه و از این نظر فوق العاده مهمه. اما خب بله، حالا ببینید من تو مسئله خاص ارادی بودن فعل خلقت میگم با شما الان بحث میکنیم، شاید تو این نکته من بگم که فارابی نادرست گفته یا مثلا نتونسته مشکل، ولی به اصل سیستمی که فارابی درست کرده ضربه وارد نمیکنه. خب حالا بگذاریم از این نکته. دیونوسوس مجعول در آرایی که از اون نقل شده میشه حالا به طور کلی سه رأی او رو به طور خاص در بارش بحث. یک، در واقع راه شناخت، راه شناخت خوده این یعنی بحث روز. دو، در واقع به این بحث بحث است و کسر است. و سه، بحث خیر و شر. مثلا نه اینکه حالا به طور مبسوط اینها بحث شده بشه، مثلا حالا که داره بعضا خیلی قطبه حجم کوچکی هم داره کار از داره شده برده، ولی اون مهمه اهمه موضوعی که بحث کرده هست. در مانی راه شناخت خدا یه سه مجبور سه طریق مطرح میکنه، سه طریق یا تئولوژیا در کتاب هم گفته
رفت دقت بکنید تئولوژیا سیو ویا، یعنی یا بگید تئولوژی یا بگید را تریف. حالا این تئولوژی رو نمیستند ترجمه کرده به کلام، ولی معلوم نیست دقیق باشه این ترجمه، یعنی فکر میکنم اگر به الهی یا ترجمه کنیم بهتر باشه، چون کلام بلا فاصله ما تا ترجمه کنه از کنه کلام یعنی کلام خود اون رو میدیده. در جانشی که ما بشنیم کلام اسلامی، اون در واقع بخشی از تئولوژی که مسیحیان میگن. ترجمه تئولوژی به کلام ترجمه یا آن به خاص این رو کامرد میکنم. ببینید تئولوژی که مسیحیان میگن کلام هست، عرفان هست، تفسیرهای دینیشون هست، فقه و اصول هست، ادبیات جز بشه، همه این آن میگن تئولوژی. این تئولوژی خیلی گسترده وسیعی داره، گسترده وسیعی داره توی مسیحیان. اما ما تا میگیم کلام به طور خاص یکم از بخشی از این فلسفه جدا، عرفان جدا، فقه ما جدا، اکنون هر خود جدا. یکی ترجمه کنیم به دانش ببریم و بهترین ترجمه که فرمان شده به درباره تئولوژی الهیات و خیلی خوب میرسونه اونچه که اونها میخوان بگن. خب این راه شناخت خدا رو در واقع اینجوری بگیم، ما مثل طریق میتوانیم شناختی را که از خدا به دست آورده این به مخاطبمون منتقلش بکنیم. حتی از من شما پرسته تو چطوری خدا رو میشناسیم؟ خب همین وقتی شما زبان باز کردید و سخن گفتید، اون طرف میتونه متوجه بشه که در چه حدی شناسایی شما. یه وقت من خدا راجع به خدا سخن میگم، مثلا خدای عالم و قادر و اینها رو دارم راجع بهش بحث یه مرتبه یه تحقیقات یه سال میخواد شما ازش سوال کنید که شما چگونه خدا رو شناختید، میبینید که یه خدایی رو میشناسه که اصلا متعالیه از این عالمه، هیچ صفتی بهش نسبت نمیده که بوی این رو بده که شباهتی با مخلوقات داره. یکی هم هستی از هر دو فراتر میره، اصلا صفت به اون نسبت نمیده، نه سلبیش نه ایجابیش. در تحقیق سه رو شناخت میشه. نوع اول رو اصطلاحاً الهیات ایجابی یا کلام ایجابی. در اینجا ما میان به قول دیونوس، حالا من با خود حرف دیونوسوس بگیم، به قول دیونوسوس میگه که در اینجا ما میان آن صفاتی را که کتاب مقدس به طور معمول به خدا نسبت میده بهش نسبت میده. مثلا میگه که خدا عالمه، خدا قادره، خدا میشنوه، خدا میبینه، خدا سخن میگه، خدا زنده است، صفاتی از این قبیل. این یعنی در واقع تصدیق آفرینش، خلقت. این یعنی تصدیق این که موجودات این جهان مخلوقات و مظاهر اون خدا هستن. ببینید غیر از اینم نمیشه. شما وقتی که قبول میکنید صفاتی را به خدا نسبت بدید که در اون صفات خود شما هم یه اشتراکی دارید دیگه، منم عالمم، منم یه جوری قدرت دارم، منم زندم، سخن میگم، حرف میزنم و میام این صفات را البته به طریق مطلقش به خدا نسبت میدم. یعنی مثلا این خیلی کوچکه، مثلا پایینه دیگه، در عالی ترین وجهش میام میگم به خدا نسبت میدم. خب پس من در واقع یه جوری نسبتی بین خودم و او قائلم که قادرم این کار را انجام بدم. اگر شما این نسبت رو قائل نباشید، وقت نمیتونید این صفات رو نسبت بدید. بله؟ یعنی به عبارت دیگه من معتقدم که میتوان او را شناخت. چطوری بشناسمش؟ مگه من بشر نیستم؟ از زبانی باید استفاده کنم که از همون زبان بتونم به او هم برسم. این میشه همون زبان متعارف همه ماها. بله؟ بله زادی رسوسانوشی به شناخت عوامانه. حتی عوامان هم داریم تا عوامان، حالا یه جوری عوامانش خیلی بالاست. البته کسی که بتونه خداوند را اگر صفاتی رو بهش نسبت بده که بین خدا و مخلوق شرکتی دارن، بتونه جوری نسبت بده که از همه محدودیت‌هاش اون رو مبرا بکنه، خیلی خوبه. ولی در یه جاهایی دیونوسوس میگه که البته خوب شناختیش در حد خودش که بتونه انسان این کار رو انجام بده، که این صحبت هایی که راجع به این میشه که آیا شناختی که ما از خدا داریم به نحو تمثیلی و آنالوژیکه یا به نحو یونیوکاله یا به نحو اکیووکاله. اینا همش از اینجا شروع میشه. شما از فلسفه اسلامی باش درگیرید،
هم فلسفه مسیحی. آیا خدایی که ما میشناسیم به شکل تشکیکیه، اشتراک لفظیه یا اشتراک معنویه؟ من وقتی که صفتی به خدا نسبت میدم، مثلا وقتی میگم خدا هست، همون هستی که به خدا من نسبت میدم؟ همون میگم خدا موجوده، میگم من موجود نیستم، خب میگم خدا هم موجوده. بعضی هم میگم خیر، وجوده تو کجا، وجوده اون کجا. وقتی میگوی اون موجوده، نمیفهمیم چی داریم میگیم. در مورد خودمون تا میگیم وجود، آثارش که همین زنده بودن و حرکت کردن و رفت و آمد و این هاستو داریم میگیم. در مورد خدا تا میگیم خدا موجوده، نمیدونیم یعنی چی، یعنی اشتراک لفظی. دقت کردید؟ اون کسی که میگه اشتراک معنوی، در واقع میخوام اینجوری عرض کنم، اون کلام ایجابی، الهیات ایجابی، خودش رو این فرق در اینه که من موضع هم کجا مشخص بکنم. من اینجا نمیتونم وارد اشتراک لفظی باشم. کسی که الهیاتش ایجابیه یعنی کسی که قول به اشتراک لفظی رو نمیپذیره. درست بودید؟ یه نوع اشتراک معنوی حالا به یه صورتی رو پذیرفته، پذیرفته که من که دارم میگم پذیرفته که برخی از صفات به نحو مشترک بر خدا و انسان ها قابل هم، یعنی مشترک معنوی، یعنی همین باشه که لفظی دور شدیم. این که وقتی کل شیء له آیتون دلیلون علا انهو واحدون، به قول حاجی در منظومه اومی اشاره به همین دیدگاه دیگه. این که ما میگیم در هر چیزی آیتی از خدا را میبینیم و همین دلیل بر این است که انهو واحدون، یعنی اشتراک معنوی. یعنی اگر من قائل به اشتراک معنوی نباشم، هیچ راهی دیگه وجود نداره که من بتونم به اون برسم، بشناسمش. همین یعنی راهی. ببینید برای همین هم راه گفته اینها رو، میگه تئولوژیا سیده ویا، مثلا حالا یا ایجابیش یا سلبیش یا تفسیرش، هم سه راه میشه، هر کدام یک راه. راه راه یا الهیات دوم میشه راه یا الهیات سلبی. اصلا ما تو فلسفه طرح اشتراک لفظی رو اصلا طرح نمی کنیم. میگه اصلا اون رو از سر اینه که خلط کردن بین مفهوم و مصداق متکلمی که وارد این بحث شدن، خلط بین یه جوری معقول ثانی و معقول اولا کردن، وگرنه اصلا وارد این بحث نمی شد. و اصلا جوابی که اینا میگن الان دیگه نمیدونم، بعدی هیچ میگیرن بحث رو. اصلا وای به حالتون اگر وجود مشترک لفظی بگیرید شما. بله یعنی شو تمام صفات وجود رو. بله دیگه، اصلا قائل به اشتراک لفظی به طور کلی نیستن فیلسوفان، به هیچ وجه. اشتراک لفظی باعث تعطیله، تعطیلیه چی؟ عقل ارشنا. بله. از اون طرف تنزیه صرف هم همطور که در واقع هم نه تشبیه نه تنزیه، تشبیه صرف باعث شده که ما اصلا همین مثل دقیقا همین صفات محدود رو به خدا هم نسبت بدیم و میشه مشبه و مجسمه. اهل سنت گروه های عراته که شاید طرف دارش هم داره، ولی توی فرقه های کلامیشون بوده که مثلا یه خدایی مثلا میشه که یه سری داره اما خیلی بزرگتر از سر ما هست، یه دستی داره که مثلا طول و ذراع و عرض ایناش خیلی بیشتر از این حرف هست. این میشه تشبیه صرف که کار انسان رو به اینجا میانجام، که در خود همین سیستان و بلوچستان ما برخی از رؤسای این فرقه های اهل سنت از همین جا بودن، یعنی اصلا زادگاهشون اینجا بوده، که همون داوود ظاهری کرامی ولی همون جا. این دیدگاه ها بله به اینجا میارده. تنزیه صرف هم باشه که اصلا ما هیچ، ببینید الهیات سلبی یه جوری تنزیهه. الهیات سلبی چی میگه؟ الهیات سلبی میگه که شما اگر تو الهیات ایجابی گفتی خدا قادره، تو سلبی میگی خدا قادر نیست. حالا اینجوری بگیم، در درجه اول الهیات سلبی به معنای تصدیق اینه، همونجوری که اون به معنای تصدیق اون چیزایی بود که گفتیم، الهیات سلبی هم به معنای تصدیق این است که اطلاق صفاتی که بر بشر حمل می شود بر خدا و خالق جایز نیست. صفات که بر بشر قابل حمله بر خدا اطلاق نماید بشه. به یک معنا شما اینجا همش با نیست روبرو هستید، چیز نیست، متحرک نیست، همون جریان اون منبری اون آقا میشه. بله بعد ندونم یه پدر خدا رو در آوردی بهتر از این نمیشد کاری بکنی. خب این الهیات سلبی که در واقع الهیات سلبی با نفوذ افکار نو افلاطونیان طرح میشه. اصلا افکار نو افلاطونیان هدیه‌ای که داره به دنبال خودش قبول الهیات سلبیه. این هدیه اونها ثمره و میوه دیدگاه نو افلاطونیان الهیات سلبی، چون اصلا ما نمی‌شناسیمش، اصلا اطلاعی ازش نداریم. احد بله کدام تشکیک؟ خیلی خوب، توی مرتبه ای، ولی بالاخره یه مراتب رو شما اصلا در موردش تو خیلی نمیتونید بگید. الهیات سلبی از اینجا شروع میشه، وجود لحاظ میکنه. بله هیپر اوسیا، بالاتر از وجود، یعنی بالاتر از هر صفتی دیگه. یعنی شما در اونجاست که اصلا اونجاست که بحث اشتراک لفظی و معنوی اینا رو پیش میکشه دیگه. یعنی مثل اینه که شما اگر نو افلاطونی باشید در یه مرحله ای باید با اشتراک لفظی قائل بشید فهم. یعنی اون فراتر از وجوده چیه نمیدونم، اون فراتر از قدرته چیه نمیدونم، فراتر از علمه، فراتر از کلامه، فراتر از حیاته، هیچی نمیتونم. از مرحله عقل به پایین میتونم یه جوری قائل به الهیات ایجاد و اشتراک معنوی بشم. این مثل توی برخی از عرفای ما مطرحه ها، اون ذوق تعلق. نمیدونم توی این متون که میخونی ذوق تعلق رو خوندی توی بحث فلسفه اسلامی؟ ذوق تعلق کار ملا، در واقع اعتقاد ملا جلال دوانی، علامه دوانی، از علمای مکتب شیراز قبل از مکتب اصفهان. بله این اعتقاده. برخی از متکلمین ما به این نتیجه رسیدن که ما بین واجب و ممکن چی باشه؟ خب معنوی بگیریم. این میشه ذوق تعلق، یه دیدگاه تقریبا عرفانی کلامیه این. بله بین واجب و ممکن میگیم اشتراک لفظی، ولی بین خود ممکن ها میگیم اشتراک معنوی. خب عرض میکنم اینا ریشه از افلاطونی ها، این حرف ها نفوذ اونها را در فکر ما داره نشون میده. الهیات سلبی به طور خاص ولی یه سنت یونانی مخصوصا با افلاطونیان میانه و بعد ما افلاطونیان سنت شد. حالا ببینید دیونوسوس میگه که این دومی راه شناسایی بهتری نسبت به اولی. چرا؟ چون جوانگی هم اتحاد می کنند که در اولی شما آنچه را که بر مخلوق اطلاق می کنید دلخواه دارید بر خدا اطلاق می کنید، ولی در دومی پرهیز می کنم از این کار. پس شناختن بالاتره به این معنا. پرهیز می کنم از این که صفتی را به خدایی که خالقه نسبت بدم که در روز پس مشترک باشه با مخلوقینش. این گجا و اینب رو با اینب تو را برم گل ارما، این گجا با آن گجا. خب اما با همه یه علاقه در این الهیات سلبی خیلی بحث میشه کرد و این الهیات سلبی خیلی تحصیل گذاشته. این دیونوسوس هم که ادامه بره جان اسکات اوریگنام یاد اکهارت یا کوبی ویلگل و رفاله آلمانی ها نیما طرفدار همین الهیات، حتی پست مدرن های امروزی بعضیشون طرفدار الهیات سلبی هست. خیلی نفوذ داره الهیات سلبی که پیشتفاره برمی تا میرسه به کلام تفضیلی. الهیات تفضیلی میگه این جامعه میشه، این مکمل همه اینا میگه بعد تمام میشه. اگر در الهیات ایجابی میگویم خدا هست و در الهیات سلبی میگویم خدا نیست، من دیونوسوس به شما میگویم جمعش اینه که یعنی ورای وجود است. الهیات تفضیلی یعنی همین. اگر در اون یکی میگم قادر است و در دوم میگویم قادر نیست، میگم معناش اینه که یعنی ورای قدرت است. اگر زنده است و اونجا میگم زنده نیست، یعنی ورای حیاته، ورای کلامه، ورای علمه. در اینجا میگم خداوند عالمه، در اینجا میگم خداوند عالمی.
چرا میگن عالم میشه؟ عالم رو مخلوقات نسبت میدن، سرد میکنن از اون صفتی را که ما به مخلوقات نسبت دارن. به این معنا میگیم عالم، نه اینکه ضد علمه، نه اینکه خداوند جاهله. اما در دنیا میتونی برای علم و جهل میرن، اصلا خدا برای این صفاته، چه خودش چه نهیلش. عالمه ولی نه به اون معنی که مخلوقات عالمه هست، جورهایی میشه. یعنی در واقع میشه گفت یه مرتبه ایست که جمع همه مراتب درش دیده میشه. متابعید اون حتی یه جوری میرسه به این جایی که یه نوع ظلمت مقدس رو مطرح میکنه، جهل مقدس. بله چی میرسه؟ همطور که چطور نور خورشید یه مرتبه بعد با چشم ما رو میدنه، با اینکه عین نوره ولی برای من تاریکی میشه. اینجوریه ما در اونجا میرسیم به مقام حیرت. همین اینکه خداوند در عماق در اونجا در اون ابری که میان توضیح میدن حالت ظلمتی داره، این اشاره به همون مراتبه دیگه. به یک معنا یعنی انسان کمال معرفت ما به خدا این است که نسبت به او عدم معرفت داریم. کمال معرفت بشر نسبت به خدا این است که نسبت به خدا معرفت نداره. بله مثل از اینا نقی چیز نیست که شرکیات با شما درسته ها به فرمبال موعد گرفتی که هیده مثل قشنانی حرف ها به تفسیر میشید. کمال علم من نسبت به خودم اینه که بفهمم نادانم. مگه سقراط این رو نمیگفت؟ بله ادعایی که برای نادانی داشت خیلی با ادعای نادانی بنده فرق داشت دیگه. اون نادانی که اون میگفت کمال علم بود. این هم همینجور این حیرت کمال علم میشه. منطقه دیانوسوس میگه این هم هر کسی نمیتونه بفهمه تا قادر به شهود و کشف و در واقع اون سیر و سلوکی نباشه. این فقط برایش یه حرفه. خب تفصیلی، بله در مرتبه تفصیلی که بعضی اینجا این حالا شبه روایتی که رب زدنی تحیرا، بله که خدایا تحیر مرا اضافه کن. هرچی که ما تحیر و حیرتمون اضافه بشه معرفت ما اضافه تر شده. یعنی فهمیدیم که واقعا نمیشه اون رو شناخت، اما این خودش بهترین شناسایی. یعنی باید سلسله مراتب رو طی بکنه. و خیلی جالبه ما گروهی از فرشتگان داریم به نام محیمین، حیمانند، حیرتگرند در ذات الهی. ما استادی داشتیم تا میخواست راجع به این طبقه فرشتگان توضیح بده، رو شما دیدید انسانهایی که همیشه دست به دهانند تا یک حالت تعجب دارند، یه چیزی همچین یک شنوندهی که مثلا یه چیزی رو میشنوه از اون گوینده تعجب کرده. این محیمین چنینند، همیشه در ذات الهی حیرانند. اصلا عبادت اونها حیرانیه که دارن نسبت به ذات الهی. بله این حیرت چی؟ محیمین. شاید بالاترین طبقه یه فرشتگان باشن در عزبه وارسون کنید که بالاتر از اونها دیگه نیست. خب این راجبه این سه مرتبه کلام یا الهیات، این سه راه. نکته دیگری که دیونوسوس مجعول مطرح کرده که البته من دیگه در کل میگم دیگه بعد خودتون تصمیمش رو با کتاب مشخص میکنید، این که اون معتقده که این عالم نور خداست. در کتاب اسماء الهیش قائل به سلسله مراتب میشه برای عالم، میگه این عالم نور خداست، افاضه نور کرده خدا و این نور تو همه چیز دیگه راه پیدا کرده. ولی چیزی نیست که دیگه این نور بهش تابیده نشده باشه. ما چیزی در این عالم به نام امکان نداریم، همش وجوده چون نور بهش تابیده. خب حتی میرسه به خود ماده. افلوتینا جای ماده چی میگفت؟ میگفت بالاخره ماده هم در سلسله نزولی بالاخره ماده هم منشأشون احد میشه به یک معنا. دیونوسوس میگه بله ماده هم اگر به یک معنا ظلمت لحاظش بکنید میشه در مرز ظلمت و نور.
یعنی تو آخرین جایی که دیگه سایه میاندازه از اونجا به بعد ظلمت ماده میشه. یعنی تا خود ماده رو که حساب بکنه این نور بر هم حسابیده، اما میاد تو این سلسله مراتب، مراتب بالا، مراتب متوسط، مراتب پایین قائم میشه. میگه مراتب در واقع موجودات عقول و ملائکه و فرشتگان در مرتبه اول قرار دارن بعد از ذات خود احد. نه خیر، خود عقول، عقول میشه مرتبه عقل. بله، بعد از مرتبه عقول و فرشتگان و مجردات مرتبه نفوس قرار داره. حالا به مراتبه ها، نفوس از نفس کلی که همان پسوخه یونانی باشه بگیرید تا مراتبه نفوس کلی جزئی، نفوس فلکی که مطرح خیلی و خیلی کار دست فیلسوفان ما داده این نفوس فلکی و اینها. هر جا میرسند هر بحثی راجع به فرشتگان و ملائک مطرح یه جوری میخوان با این تطبیقش بکنن. بله اینا هستی از فارابی بعد این کارا شروع میشه. در هر حال این نفوس فلکی هم مطرح میشه تا میرسیم به مرتبه آخر که هیولای اولا باشه و ماده باشه. منتها فیض مرتبه به مرتبه میرسه میاد پایین. یعنی تا فیض از مرتبه عقول نگذره امکان نداره مرتبه نفوس فائز بشه. نفس فیضش رو از عقل میگیره، یعنی احد فیض خود را به نفس به واسطه عقل میرساند، احد فیض خود را به ماده به واسطه نفسی میرساند که آن نفس خودش به واسطه عقل گرفته است. پس مرتبه بالا وظیفش اینه که مرتبه مادون برسونه. این سلسله مراتبی که قائل میشه دیگه همون حرفای افلوتین شد، پروکلوس شد. خب این هم در این باره. البته یه نکته جالبی داره اینجا دیونوسوس که حالا باید در بارش بحث بشه جداگانه، و اون این که وقتی که میگه نور فائز میشه بر عالم، گفتیم عالم نوریه دیگه، حاصل فیض احده، میگه که فکر نکنید، اینا اشاره میکنه، میگه نه به این معنا که نور فائز میشه بر عالم، معناش نیست که مثلا یه عالمیه بعد یه نوری، عالم خود نوره. بله خیلی نزدیک شده بحث اصالت وجودی ها، یعنی اشاره یه صریح داره به این بحث نفس مجهول که یه جوری میخواد بگه نه اینکه ماهیتی هست که وجودی، نفس خود وجوده. مثلا به مولا سردرسته در این باره زده های چنین جوری بحث کرده. من میخوام عرض بکنم که بله این رو، این خیلی خوبه اگر کسی به این نتیجه برسه که اصالت وجودی اندیشه یه عرفان نیست، یه اندیشه صرف فلسفی، این از عرفان روزنه باز کرده و به ملا صدر رسیده. شما اگر ابن عربی رو کنار بگذارید ابدا محال ملا صدر تونسته باشه به اصالت وجود برسه. برضا برخی از متفکرین ما اصالت وجود رو حاصل خلط فلسفه و عرفان میدونن. شما بخوانید کتاب عیار چیه اون از آقای دکتر سید یحیی یثربی که تحت عنوان عیار نقد وجودی همچین داره، اسمش رو دقیق یادم نیست ولی مقاله ایشون داره که بعدن کتابش کرده، البته حالا نمیگیم قابل قبول هست یا نیست، یه تأملیه، یه نگرش انتقادی که اندیشه ی اصالت وجود از چه مسیرهای راه پیدا میکنه. ابداع کامل هیچ وقت تو فلسفه ممکن نیست به این معنا که همه چیزش ابداعی باشه. نگاه نگاه جدیده ولی عناصرش از پیشینیان گرفته شده بالاخره. این قابل بحثه، اینو در اون کتاب شما بخونید، البته یه دیده کاملا نقادانه ای نسبت به اصالت وجود ملا صدر. خب این هم راجع به این نکته. درباره بحث وحدت و کثرت دیونوسوس مجعول مثل دیدگاه نو افلاطونیان حرفش، یعنی در واقع قائل به این است که احد ورای وجوده. خب ببینید یعنی چه احد ورای وجوده؟ یعنی شما میتونید بگید احد واحد است؟ نمیتونید بگید، درسته؟ بله، یعنی شما دقیقا اون جایی که خیلی نکته مهمه ها، اینا رو شما باید رجوع کنید و مرتبه به افلاطون برای فهمش. در افلاطون ما میگفتیم که ایده ها واحدند. افلاطون در رساله سوفسطائیش 5 مقوله زوجی داره که افلاطونیان بعدا نامش رو گذاشتن مقولات افلاطونی در مقابل مقولات ارسطویی. مقولات ارسطویی که اسمش هرچی هست برای یه جوهره و 9 تا عرب، درسته؟ خب البته این حصر هم حالا آیا عالم چه حصری باشه؟ حصر عقلی که نمیتونه باشه، حصر استقرایی بوده ظاهرن کار ارسطو، چون بعد از او ابن سهل صابوجی اومد اینا رو 4 تا کشخ شاه گفت مقولات 5 تاست. کانت به صورت مقولات رو 12 تا ارائه میکنه. هر صورت حالا بگذریم از این رفته. اینها اومدن گفتن که مقولات افلاطون، مقولات ارسطویی، افلاطونیان میگفتن که مقولات ارسطویی قادر به تبیین کل عالم هستی نیست. عین یعنی حرکت. خب موجودات که حرکت نمی کنن چطوری تبیین بشن با مقوله عین؟ متا زمان من، موجودی که زمانی نیست چطوری با متا میخوان شما تبیینش بکنید؟ حرکت. همینطور بقیه مقولات رو لحاظ بکنید. افلاطون خودش متوجه این نکته هست و لذا مقولات زوجیه 5 تا ببینید وجود عدم اونها که مطرح میکنه فلسفه سوفسطائی، سکون حرکت، وحدت کثرت، شباهت اختلاف، اینها رو میاد مطرح میکنه. حالا 5 تا البته تو سوفسطائی کامل بحث میکنه. در واقع زوج اول از اینها، قسمت اول از این زوج ها مربوط به عالم ایده هاست، وحدت، وجود، سکون، شباهت، اینا مربوط به قسمت دومه هر زوجی مربوط به عالم مادیه محسوسه. پس وحدت مربوط به عالم ایده ها میشه. من میتوانم بگونم که هر ایده ای یکیست، واحده، وحدت داره. خب یک باشنده، یکی که هست، این مربوط به عالم ایده هاست، مربوط موجوده. اون احد میشه یکی که یک هست، یکی غیر باشنده، هیپر اوسیا، اون در اونجا مرسه، درسته؟ خب همه این هم خواهی درسته که من دید داریم، همه این رو خواهی بشه این عبارات اصلا خود عبارات پروکروسه، یعنی شما نمیتونید اصلا تمام بخواهش رو بینید دیانوسیس و پروکروس. واقعا اینجوره، بعد از کتابهاش این عبارات، حالا اگر کسی بتونه تطبیق بکنه اینها رو کار خوبی از آب در میاد. خب این دیونوسوس در واقع میخواد بگه که مثل اینکه ما تو همه این بحث ها اون سه مرتبه الهیات رو باید هی تهی بکنیم. یه جا میگیم خدا واحده، یه جا میگیم خدا واحد نیست، یه جا میگیم مراد وحدت، اینجا همه رو میاد میگیم خدا وحده واحد کلامه ایجابی، خدا وحد واحد نیست کلام سرد خدا من برای وحدت. خب ببینید منظور از همه جا یعنی این که هرگاه که بحثی راجع به خدا مطرح میخوام، یعنی در هر گونه بحثی راجع به خدا، نه فقط این که الهیات ایجابی سلبی و تفسیر محدود کنیم به یه بحث خاصی، در هر گونه بحثی درباره خدا و نسبتش با مخلوقات ما این سه نوع شناخت میتونیم ارائه بکنیم. یعنی در واقع با این سه نوع شناخت میتونیم برسیم به مرحله ای که کامل ترین شناسایی رو بگیم داریم. کمال معرفت بشری به این است که برسه به کلام تفضیلی، هرچند که یه جوری دیالکتیکه دیگه، کلام کمال معرفت یعنی عدم معرفت، اینجوری میشه البته. خب این هم از این نکته. و اما راجع به بحث شر هیچ بحثی اضافه بر بحث افلاطونی ها نداره. میگه شر یعنی فقدان، شر یعنی جنبه عدمی، یه جوری اقتضای این عالم شره. چطوری؟ با ماده شر شروع میشه. یعنی افلاطون هم وقتی که میگفت شر با ماده شروع میشه، نمیخواست برای شر یه الهی و خدای جدا از احد لحاظ بگه، میخواست بگه ذات ماده شره. این آفریده میشه ولی ذاتیه او اینجوره. این هم همینجوره میخواد بگه. دیانوسوس قالبه اینه که اقتضای عالم ایجاب میکنه این شر را. البته مطلبی داره که این معلوم میشه که اینجا با مسیحی یا مربوطه و از اونها گرفته، و اون اینکه شر را در انسان ناشی از گناه ذاتی میدونه. اینا نشون دهنده اینه که بالاخره از راه پیدا کرده، از کلام مسیحی در افکار او و فوق‌العاده تأثیر گذار میشه بر فیلسوفانه بعد از آن. اصلا میشه گفت به یک صورتی کلام مسیحیت به شدت متأثر از دیدگاه های دیونوسوس مجهوله، چه فلسفه های نو افلاطونی مسیحی که اصلا این بنیان گذارش میشه، چه اصلا خود کلام مسیحی. در حالی که مسیحیان چون بیش از 10 قرن 1000 سال قدیس شناختن او را، در شکل گیری کلام اثر خودش رو گذاشت دیونوسوس مجهوله. حالا هزاری هم بعد بیان مسئولش کنن جامعه مسئولی اون کار خودش رو کرده. و خیلی جالبه اون زمان که هنوز طرد نشده بود، کسانی که حرفایی مثل او میزدن طرد میشدن، ولی او هنوز خیلی دیدگاه مونده بود. مثلا یکی از اونها که ما بعدا بهش میرسیم ژان اسکات اوریگنا. ژان اسکات اوریگنا تحت تحصیلی رسولتهایی کرده بود که اومد بین نوع افلاطونیان با مسئولیت کاملا تنظیم کرد. جان اسکات اوریگنا فیلسوف مسیحی قرن نهم میلادی، سه قرن بعد از دیونوسوس مجهوله. این کاملا طرد شد همون زمان از جامعه مسیحیان و کتاباش زال به شناخته شد به خاطر اینکه دقیقا جا پای دیونوسوس مجهول گذاشته. و بعد از این مسیح ادامه داره که شما بعد از میخونی در کتاب میرسیم به بزرگترین عارف غربی به نام مایکل اکهارت، ابن عربی مسیحیانه. او هم طرد شد، او هم بیدین و ملحد شناخته شد به خاطر اینکه افکار او بسیارش قابل بازگشت به دیونوسوس مجهوله. خب و البته این ادامه داره. یاکوبی، ویلهم ویلگل، اینها از عرفایی هستن که همین مسیر دیونوسوس مجهوله رو سنت عرفانی مسیحیان یه جوری اینها. کتابی داریم به نام عارفان مسیحی، به فارسی ترجمه شده، خیلی کتاب قشنگ و زیبایی، اون رو بخونید. عارفان مسیحی که در واقع گفته که سنت عرفانی مسیحیت از کجا شروع میشه و تا کجاها ادامه داشته و هنوز هم داره. مفصله کتابش، به فارسی ترجمه شده. اسم مؤلف و مترجم هر دو یادم رفته ولی هست، یه گروه داریم. یه کتاب دیگر هم با قصه کوچیک‌تر داریم به نام عارفان مسیحی، از کتاب چاپ جی بیه، اون هم کتاب خوبیه. خب در باره یه دیونوسوس مجهول که در بین دیدگاه‌هایی که مطرح کرده فکر نکنم بشه دیدگاهی رو لحاظ کرد که به طور کامل بگیم از مسیحیان متأثر شده. ببینید یه نقطه ایده در کتاب دقت کنید، صفحه 76 آخره به اصطلاح بند اون پاراگراف آخره این صفحه، به طور کلی نوشته های دیونوسیوس کمی مبهم است. دلیل عمدهش هم این است که او یک نوع افلاطونی است با گرایش عرفانی شدید، در این حال میخواست آراء خود را به عنوان یک مسیحی به طریق فلسفی توضیح دهد. او فلسفه نوع افلاطونی اصل خود را در گستره‌ای توحیدی تفسیر کرد. خب برای انجام این کار به مفاهیمی رسید که در این دو نظام قابل جمع نیستند. در نتیجه از تمثیل استفاده کرد، نمادین سخن گفت و کتاب مقدس و عالم را تفسیر رمزی و باطنی کرد. ببینید مثلا یکی جاهایی که ایشون ابهام رو دیده اینه که از یک طرف به خاطر آنکه نوع افلاطونی تفکر او میگوید احد هیپر اوسیات برای وجوده، درسته؟ از طرف دیگر این آیه منقول در سفر خروج را که موسی یهوه خطاب به موسی خودش رو معرفی کرد، من همانم که هستم، با این مشکل پیدا کرد. اگر او مبدع باشه که برای او مبدع دیگری نیست، پس یعنی شه که احد برای وجوده. میگه یه جاهایی به این جاها که رسیده گفته است که این نشون دهنده اینه که خدا همان وجوده، پس خدا وجود محضه. میگه این هم خوانی نداره با فکر نوع افلاطونیان، ولی ابهام ما در فکر رو از مثلا یه جایی اومده و عالم مثل را عین وجود لحاظ میکنه. خب این میشه دیگه نوع افلاطونی به طور کامل، چون وجود در مرتبه عقل مطرح میشه نه در مرتبه فراتر از او. درسته؟ اگر احد هیپر اوسیا باشه یعنی فراتر از عقلم هست دیگه، پس در مرتبه عقله که وجود مطرح میشه. مرتبه خب ببینید همین من همانم که هستم داره میگه من عین وجودم نیستم، من عینن فراتر از وجودی دیگه در کار نیست. یعنی اینجوری بگیم اگر اونها بالاترین مرتبه را برای احد قائلن، ما میگیم بالاترین مرتبه خود یهوه، خود خداست دیگه، چه لزومی داره فراتر از اون مرتبه رو قائل بشیم. خب این درباره دیونوسوس برای این جلسه کافی، یه جلسه آینده بحث بوئتیوس رو به طور کامل میخونید. ما در یکی الهت اکثر دو جلسه بیشتر فرصت نداریم که به بوئتیوس بپردازیم. البته کاری که انجام میدید در خلال مطالعه بوئتیوس دقت بفرمایید، یه تحقیقی که همتون باید انجام بدید، اما تحقیقی که منبع اون تحقیق فقط همین کتابی که در دست دارید، یعنی حالا کسی خواست مراجعه به جای دیگه بکنه اون دیگه به اختیار خودشه، ولی در این حدش الزامیه در حد خود کتاب، یعنی در حد خود کتاب میشه واجب، بالاتر از اون مستحبات دو مرتبه. و اونه که راجع به تأثیر افلاطونیان، هم از افلاطون، افلاطونیان میانه و نو افلاطونیان، خب تأثیر اینها بر اندیشه مسیحیت، بر تفکر فلسفی مسیحیان چه تأثیری گذاشتن. مؤلف این کتاب جا به جا اگر دیده باشید هی از این مطلب ذکر میاره که مثلا این اندیشه نو افلاطونیه، این اندیشه افلاطونیه میانه، این اندیشه مال پروکلوس رو مسیحیان، اینا رو کامل شما از هم جدا میکنید، یعنی فهرستی برای خودتون از اول ببینید، از اول تا آخر کتاب نیست. این بوئتیوس که تمام بشه این کار شما از نظر مقدار تمامه، یعنی بعد از بوئتیوس لازم نیست دنبالش بگردید، یعنی در تا کامل که بشه بوئتیوس شما میتونید فقط همین رو ملاک قرار بدید، مثلا 100 صفحه تا 50 صفحه بیشتر نمیشه. این میشه منبع کار شما برای اینکه مسیحیان در چه آرا و اندیشه هایی تحت تأثیر افلاطونیان هستند، هم از خود افلاطون میانه و نو افلاطونی ها، اینو کاملا از هم جدا میکنه. می نویسید بله هرچی شد دیگه، هرچی شد بله. البته اگر در بین شما کسی این من این کار تحقیقش رو خیلی کامل انجام بده، به این معنا که خیلی منظم درست با شیوه تحقیقی که میدونید دیگه باید صورت بگیره و در این حال از منابع مختلف تونست استفاده کنید که یک مقاله کامل بشه، این نمره ممتاز داره. حالا دیگه خوبیش اینه که در ابهام بمونه تا ببینیم چطور میشه و نکره دلیل بر عظمت داره، یه جاهایی به صورت نکره که بگیم بله فرصتش نه وقت زیاده زیاده زیاد 15 روز 2 هفته بله یه ببینیم اصلا چقدر یه هست که مونده که بخواه بگیم بیشتر از وقت بفرمایید.